تراک 106 صفحه 359. کلمه زالک در جمله زالک الدین القیم اشاره است به حرمت چهار ماه مذکور. و کلمه دین همانطوری که اطلاق می شود بر مجموع احکامی که خداوند بر انبیای خودش نازل کرده، از قبیل دین موسی، دین عیسی و دین خاتم الانبیا علیهم السلام، همچنین اطلاق بر بعضی از آن احکام نیز می شود. و به همین جهت معنای جمله مورد بحث این می شود که تحریم چهار ماه از ماه‌های قمری خود دینی است که مصالح بندگان را تأمین و تضمین می نماید. نظیر این تعبیر در آیه جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس و شهر الحرام پاورقی یکم آمده که در جلد ششم این کتاب بیانش گذشت. پاورقی یک: خداوند کعبه بیت الحرام را مایه قوام مردم قرار داد و همچنین شهر حرام را. سوره مائده آیه 97. ادامه مد: ضمیری که در جمله فلا تظلموا فیهن به کار رفته راجع است به کلمه اربعتون، نه به کلمه اثنا عشر، زیرا همانطوری که فراء هم گفته اگر راجع به اثنا عشر بود جا داشت به جای فیهن بفرماید فیها. علاوه بر این اگر راجع به کلمه اثنا عشر که به معنای یک سال تمام است می بود، به قول بعضی ها این اشکال متوجه می شد که در این صورت معنای جمله فلا تظلموا فیهن انفسکم این باشد که دائما به خود ستم نکنید، و با در نظر گرفتن اینکه جمله مذکور نتیجه 12 بودن ماها است، آن وقت وجه روشنی برای استنتاج آن به نظر نمی رسد. و این سوال به نظر هر کس می رسد که 12 گانه بودن ماها چه ربطی دارد به اینکه انسان در همه سالهای عمرش به خود ستم نکند. به خلاف اینکه ضمیر نام برده راجع باشد به چهار ماه، که در این صورت استنتاج مزبور روشن و مربوط خواهد بود، زیرا معنای آیه این می شود که به خاطر اینکه خداوند این چهار ماه را حرام کرده حرمتش را نگاه دارید و در آنها به خود ستم نکنید. پس نهی از ظلم کردن در این چند ماه دلیل بر عظمت و مؤکد بودن احترام آنهاست. همچنان که وقوع این نهی خاص بعد از نهی عام دلیل دیگری است بر مؤکد بودن آن، و مثل این است که بگوییم هیچ وقت ظلم مکن و در این چند روزه ظلم مکن. و این جمله، یعنی جمله فلا تظلموا فیهن انفسکم، هرچند از نظر اطلاق لفظ نهی از هر ظلم و معصیت است، لیکن سیاق آیه قرینه است بر اینکه مقصود اهم از آن نهی از قتال در این چند ماه است. و قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافتن و اعلموا ان الله مع المتقین. راغب در مفردات گفته کلمه کف به معنای کف دست آدمی است که آن را باز و بسته می کند، و معنای کففتوهو این است که من او را با کف دست زدم و دفع کردم. و به همین مناسبت متعارف شده که این کلمه را در معنای دفع هر چیز که با کف دست صورت نگیرد استعمال شود. حتی شخص کور را هم به خاطر اینکه چشمش بسته شده مکفوف گفتند. و در آن آیه که می فرماید و ما ارسلناک الا کافتن للناس، معنایش این است که ما از فرستادن تو منظوری جز این نداشتیم که مانع ایشان از معصیت بوده باشی. و تایی که در آخر کاف آمده مانند تایی که در آخر کلمات راویتون، علامتون و نصابتون آمده برای مبالغه است. و همچنین در آن آیه دیگر که می‌فرماید و قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافا، که بعضی گفتند معنایش این است که شما با مشرکین کارزار کنید در حالی که ایشان را دفع دهنده باشید، همچنان که ایشان با شما کارزار می‌کنند و می‌خواهند شما را دفع دهند. لیکن بعضی دیگر گفتند کافا به معنای جماعت است و آیه بدین معنا می‌باشد، با ایشان دست جمعی کارزار کنید همانطوری که آنها همگی با شما کارزار می کنند، چون جماعت را به خاطر نیرومندیش کافه می گویند، همچنان که واضعه هم می نامند. و به همین معنا در آیه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه آمده، پاورقی یکم. و در مجمع البیان گفته کلمه کافه به معنای احاطه و مأخوذ است از کافت و شی، که به معنای آخرین حد و کناره هر چیز است که وقتی به دانجا رسیدیم دیگر از پیش روی بیش از آن خودداری می کنیم و اصل کلمه کف به معنای خودداری و جلوگیری است. پاورقی دوم. پاورقی ها: 1. مفردات راغب ماده الکف. 2. مجمع البیان جلد 5 صفحه 27. ادامه متن: این کلمه در هر دو جای آیه مورد بحث حال است از ضمیری که به مسلمین و یا مشرکین برمیگردد و یا در اولی حال است از مسلمین و در دومی از مشرکین و یا به عکس. پس در اینجا 4 احتمال هست و از این 4 وجه آن که زودتر از بقیه به ذهن میرسد وجه 4 است و آن این است که بگوییم کافه اول حال است از مشرکین و دومی از مسلمین و این تبادری که به ذهن دارد برای این است که از نظر لفظ اولی به مشرکین نزدیکتر است و دومی به مسلمین و بنابراین معنای آیه چنین می شود: با مشرکین همهشان جنگ کنید همچنان که ایشان با همه شما سر جنگ داشته و کارزار می کنند. در نتیجه آیه شریفه مانند آیه فقتل المشرکین حیث وجدتموهم می شود که قتال با همه مشرکین را واجب می سازد و هر حکمی را که آن آیه نسخ کرده این نیز نسخ می کند و هر آیه دیگری که آن را تخصیص دهد و یا مقید کند این را نیز تخصیص داده و مقید می سازد. البته این را هم باید دانست که این آیه با همه این احوال تنها متعرض قتال با مشرکین یعنی بت پرستان است و شامل اهل کتاب نیست، زیرا قرآن هرچند تصریحاً و یا تلویحاً نسبت شرک به اهل کتاب داده لیکن هیچ وقت کلمه مشرک را بر آنان اطلاق نکرده و این کلمه را به طور توصیف تنها در مورد بت پرستان به کار برده، به خلاف کلمه کفر که یا به صیغه فعل و یا به صیغه وصف به ایشان نسبت داده، همانطوری که به بت پرستان اطلاق نموده. این را گفتیم تا کسی خیال نکند آیه مورد بحث یعنی آیه وقاتل المشرکین کافه ناسخ آیه اخذ جزیه از اهل کتاب و یا مخصص و یا مقید آن است. البته در آیه مورد بحث وجوه دیگری نیز گرفتند که چون فایده در نقل آن نبود از نقلش صرف نظر کردیم. جمله وعلم و ان الله مع المتقین تعلیم و یادآوری و در این حال تحریک بر اتصاف به صفت تقواست و در نتیجه چند فایده بر آن مترتب است. اولین که پرهیزکاران را به نصرت الهی و غلبه و پیروزی بر دشمن وعده می‌دهد و می‌فهماند که پیروزی همواره با حزب خداست. دومی که مؤمنین را نهی می‌کند از اینکه در جنگ‌ها از حدود خدایی تجاوز نموده زنان و کودکان و کسانی را که تسلیم شدند به قتل برسانند، همچنان که خالد در جنگ حنین زنی را به قتل رسانده بود و رسول خدا صلی الله علیه و آله کسی را نزد او فرستاد و از این عمل نکوهیده‌اش نهی فرمود و نیز مردانی از قبیله بنی جزی مهرا با اینکه اسلام آورده بودند کشته بود و رسول خدا صلی الله علیه و آله خونبهای ایشان را پرداخت و 3 مرتبه به درگاه خدا از عمل خالد بیزاری جست و نیز اسامه مرد یهودی را که اظهار اسلام کرده بود کشت و به همان خاطر آیه ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند الله مغانم کثیره پاورقی یکم که شرحش در تفسیر سوره نساء گذشت نازل گردید. پاورقی دوم. پاورقی ها: 1. به کسی که به شما سلام عرضه می دارد نگویید مؤمن نیستی، شما با این سخن مال دنیا را طلب می کنید با اینکه نزد خدا غنیمت های بسیار هست. سوره نساء آیه 94. 2. قضیه اول و دوم در کتب تاریخ و کتب مغازی مذکور است و قضیه سوم در تفسیر آیه 94 سوره نساء ذکر گردید.